شکنه.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بریتانیا 1,600,000,000 دلار از دارایی های ایران را مسدود کرد. ستاد مهدی کروبی برنامه راهپیمایی به سمت محل نماز جمعه را لغو کرد. و یک نماینده پارلمان اتریش محمود احمدی نژاد را به دست داشتن در ترور عبدالرحمن قاسملو متهم کرد. ساعت 6 بامداد. خانم آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. به این برنامه نیم ساعته رادیو فردا در ارتباط با آخرین تحولات در داخل ایران خوش آمدید. در آغاز همکارم پارسا شمس نگاهی دارد با آخرین خبرها.
دولت بریتانیا حدود 1,000,000,000 پوند معادل 1,640,000,000 دلار از دارایی های ایران را بر اساس تحریم های بین المللی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مسدود کرد. این خبر شامگاه پنجشنبه توسط یان پیرسن وزیر اقتصاد بریتانیا اعلام شد. شورای امنیت سازمان ملل از 3 سال پیش تا کنون به دلیل پافشاری جمهوری اسلامی بر دنبال کردن برنامه هسته‌ای صدر تحریم علیه ایران وضع کرده است. حزب اعتماد ملی همراه با مجمع روحانیون مبارز از وزارت کشور ایران خواستند تا مجوزی برای راهپیمایی روز شنبه صادر کند و همزمان اعلام شد تظاهرات روز جمعه به سمت محل اقامه نماز جمعه لغو شده است. ستاد مهدی کروبی در بیانیه گفته به دنبال درخواست مجوز تجمع در میدان انقلاب به منظور اعتراض به نتایج مخدوش اعلام شده انتخابات، برنامه قبلی اعلام شده در خصوص حضور در نماز جمعه با لباس مشکی لغو شده است. در همین حال رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به صادق محصولی وزیر کشور از او خواسته که تا برای روز شنبه 30 خرداد مجوز راهپیمایی از مسیر میدان انقلاب تا آزادی را برای اعتراض به نتایج اعلام شده در انتخابات صادر کند. قرار است این راهپیمایی از ساعت 4 بعد از ظهر آغاز و در ساعت 7 شب به پایان برسد. یک نماینده پارلمان اتریش دیروز پنجشنبه محمود احمدی نژاد را به دست داشتن در ترور عبدالرحمن قاسملو، یکی از رهبران کرد، در سال 1989 متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیتر پیلتس سخنگوی حزب سبزها در پارلمان اتریش شهادت یک دلال آلمانی اسلحه را که در زندان به سر می‌برد به خبرنگاران نشان داد که در آن قید شده چندی پیش از ترور عبدالرحمن قاسملو چند قبضه اسلحه به محمود احمدی نژاد در وین فروخته شده است. عبدالرحمن قاسملو در سال 1989 دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران بود. این دلال اسلحه که اظهاراتش را ماموران ضد مافیای ایتالیا در حضور پلیس اتریش در سال 2006 میلادی ضبط کردند، تأکید می‌کند که برای معاملات اسلحه در سال 89 با سرویس اطلاعاتی ایران در ارتباط بوده است. این در حالی است که ایران هر گونه دخالت در ترور عبدالرحمن قاسملو را انکار می‌کند. دفتر دادستانی وین می‌گوید مدارک ارائه شده را برای تعقیب حقوقی کافی نمی‌داند. محسن رضایی، یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری، در برنامه گفتگوی ویژه شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی گفت وزارت کشور با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری همکاری نمی کند. آقای رضایی گفت بر اساس بررسی‌ها در 170 حوزه انتخابی بین 95 تا 140 درصد بیش از تعداد واجدان شرایط رأی در صندوق انداخته شده است. آقای رضایی گفت اهمیت این آمار در این است که تعداد کل حوزه‌های انتخابی 368 حوزه بوده است. محسن رضایی در این برنامه تلویزیون از وزارت کشور، شورای و شورای نگهبان خواست از ایراد سخنان تحریک‌آمیز خودداری کرده و به شکایت رسیدگی کنند. صدها هزار معترض هوادار میرحسین موسوی دیروز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت کشته شدگان راهپیمایی‌های اعتراضی روزهای اخیر تهران شرکت کردند و آقای موسوی نیز با لباس سیاه در جمعانها حاضر شد. به دنبال فراخوان روز چهارشنبه میرحسین موسوی، این هواداران که به نتیجه 10 انتخابات ریاست جمهوری اعتراض دارند در میدان امام یا توپخانه تهران تجمع کرده و سپس در حالی که گل و شمع در دست داشتند به سمت میدان فردوسی و سپس میدان انقلاب راهپیمایی کردند. بر اساس گزارش‌های دریافتی، میرحسین موسوی در این تجمع سخنرانی کرد و بار دیگر کشته شدگان روزهای اخیر را شهید خواند و گفت همچنان به خواسته‌های مردم پایبند بوده و خواستار ابطال انتخابات است.
آخرین خبرها در ارتباط با ایران از پارسا شمس. آنطور که در خبرها شنیدید، دولت بریتانیا اعلام کرد که نزدیک به 1 میلیارد پوند استرلینگ، معادل بیش از 1 میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی‌های ایران در آن کشور توقیف شده است. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
در بریتانیا نزدیک به 1 میلیارد پوند استرلینگ، معادل بیش از 1 میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی‌های ایران ضبط شده است. دولت بریتانیا اعلام کرد که ضبط این دارایی کلان در چارچوب تحریم‌های جهانی به خاطر برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی صورت گرفته است. خبرگزاری رویترز به نقل از متن اطلاعیه‌ای که روز پنجشنبه از سوی ایان پیرسون، مدیر کل اقتصادی وزارت خزانه‌داری بریتانیا انتشار یافت، جمع دارایی‌های ضبط شده ایران در بریتانیا در چارچوب تحریم‌های اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد را حدود 976 میلیون و 110 هزار پوند استرلینگ و به عبارتی بیش از 1 میلیارد و 600 میلیون دلار اعلام کرد. اطلاعیه وزارت خزانه‌داری بریتانیا جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نداده است. خبرگزاری رویترز در گزارش خود اضافه کرده که رویدادهای یک هفته گذشته و تظاهرات خشونتباری که از انقلاب اسلامی سال 1357 خورشیدی در ایران بی سابقه بوده، کشور را فلج کرده است. از سال 2006 میلادی، حدود 3 سال پیش، شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر خودداری جمهوری اسلامی ایران از به تعویق انداختن برنامه غنی‌سازی اورانیوم، 3 قطعنامه تحریمی صادر کرده است. کشورهای باختری نسبت به ماهیت برنامه‌های اتمی ایران مظنونند و میگویند که جمهوری اسلامی به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است، ولی تهران میگوید که فعالیت‌های اتمی‌اش تنها برای تولید نیروی برق صورت می‌گیرد. قطعنامه‌های سازمان ملل متحد شامل ضبط دارایی‌های شرکت‌ها و افرادی است که با برنامه‌های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی در ارتباط هستند و از آن جمله بانک سپاه و شرکت‌های زیر کنترل سپاه پاسداران را می‌توان در این زمینه نام برد. اتحادیه اروپا دارایی‌های بانک ملی، بزرگترین بانک ایران را نیز ضبط کرده است.
پر جمعیت، یعنی یک لاین خیابون کامل در اختیار جمعیت، سکوت کامل.
شما از کجا فهمیدید مردم آرا را قبول ندارند؟
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
مردم دارن میان، بسیار خودجوشه، چون مردم دارن خودشونو کنترل میکنن، به سکوت دعوت میکنن.
شما با 40 میلیون نفر تماس داشتید؟ شما چند نفری که خودتون دوست دارید میبینید؟
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
با ادامه تظاهرات معترضان به نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در ایران، برخی گزارش‌ها حاکی از تأثیر این رویدادها بر اقتصاد ایران است. در همین ارتباط، برخی از رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که با توجه به وضعیت نابسامان بازار سرمایه بعد از اعلام نتایج انتخابات و به دلیل نبود چشم‌انداز مثبت از آینده بازار، برخی سرمایه‌گذاران کم ریسک و ریسک گریز سعی در نقد کردن سهام خود و خروج از بازار سرمایه دارند و به همین دلیل بر اساس فرمول حجم مبنا به دنبال کاهش خرید در بازار شاخص‌ها نیز روند نزولی به خود می‌گیرند. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد، درباره این موضوع به بهروز کارونی می‌گوید.
با بی‌اعتباری انتخابات در ایران، ریسک سیاسی هم افزایش پیدا کرده و بنا به اون قواعد و قوانینی که حاکم بر معاملات بازار بورس، با افزایش ریسک سیاسی قاعدتاً هم تعداد معاملات کم میشه، چون افراد کمتری مایل هستن پول خودشون رو در یک بازاری که در معرض آسیب ریسک هست سرمایه گذاری کنن، و همچنین به خاطر اینکه تعداد تقاضا کنندگان کم میشه، قاعدتاً نرخ شاخص بورس هم، قیمت سهام هم ریزش میکنه و بنابراین این پدیده‌ای که اتفاق افتاده پدیده چندان عجیب غریبی نیست. در موارد دیگه در جاهای دنیا هم همین پدیده رو ما تجربه ازش داریم. بنابراین اون چیزی که اتفاق میفته افزایش ریسک سیاسی تحت تأثیر بی‌اعتباری انتخابات ایران که به دنبال خودش بی‌اعتباری سیستم سیاسی و تزلزل اون رو معنا میکنه برای سرمایه‌گذاران بازار بورس و این البته تنها منحصر به بازار بورس نیست، چون بازار بورس نماد کل اقتصاد یک جامعه در بخش حقیقی یعنی معاملات کالا، معاملات خدمات هم حتما این اتفاق افتاده و شواهدی هم در دست هست که سرمایه گذاری کوتاه مدت در بخش تجاری به شدت کاهش پیدا کرده و شرکت های خارجی که در بخش تجاری فعال هستند سرمایه هاشون رو جمع میکنن و برخی حتی از ایران هم تصمیم دارن که خارج بشن.
آیا شما میتونید موردی رو در همین رابطه ذکر بکنید؟
بله، چند شرکت هلندی رو من میشناسم، چند شرکت هلندی و انگلیسی که معاملات تجاری با ایران داشتن، اینها به خاطر کاهش معاملات از طرفی و عدم پرداخت به وسیله مشتریاشون که الان قادر نیستن کالاهایی رو که خریدن در بازار بفروشند، اینها مصمم هستن که ایران رو ترک بکنن و گزارش هایی هم که سرویس جهانی بی بی سی میده تایید کننده همین مطلبه که بسیاری از شرکت های کوچک در آستانه شکستگی هستند و شرکت های خارجی که اونجا دفتر دارن هم تصمیم گرفتن که فعالیت هاشون رو کاهش بدن یا ایران رو ترک بکنن.
در صورتی که دولت ایران بتونه تظاهرات اخیر رو پایان بده، آیا فکر میکنید امکان داره که وضعیت اقتصادی ایران یا مناسبات اقتصادی خارجی ایران بهبود پیدا بکنه؟
اگر از نقطه نظر اقتصادی و تحلیلگران مالی به قضایا بنگریم، این بی‌اعتباری انتخابات در ایران در واقع یک پدیده کوتاه مدت نیست، یک پدیده نیست که یک شبه به وجود آمده باشد و یک شبه هم بشه اون رو جمع جورش کرد، بلکه این ناشی از نقصانها و کاستی‌های بزرگی که در نظام سیاسی ایران وجود داره و به همین دلیل اونها به دقت پیگیری میکنن این قضیه رو. اگر از این زاویه به قضیه نگاه بکنیم، این حتی جمع کردن این تظاهرات یا فرزند مهار این ناآرامی هایی که الان در ایران در جریان است، به دنبال خودش اگر به یک حل قطعی نرسه، همواره این ریسک رو خواهد داشت که دوباره مطرح بشه، دوباره این تظاهرات شروع بشه، چون با سرکوب ناخرسندی مردم نمیشه اون رو مهار کرد، بلکه اون رو هدایت میکنن به نقاطی که غیر قابل دسترس و قابل دیدن نیست، ولی اون وجود داره و در یک زمان دیگه دوباره ظهور میکنه. به همین دلیل در چارچوب اقتصادی که خیلی حساس هست هم نسبت به ریسک سیاسی، ریسک سیاسی یکی از بزرگترین پدیده هایی که اقتصاددان ها بهش توجه دارن، چون زمینه و شرط اصلی هر نوع فعالیت سیاسی اساساً ثبات سیاسیه. با سرکوب نمیتوان ثبات سیاسی ایجاد کرد، بلکه بی ثباتی رو میشه افزایش داد. بنابراین حتی اگر حکومت موفق بشه مهار بکنه این ناآرامی ها را، در این صورت این پرسش پیش میاد که چطور مهار شده، آیا با یک روش دموکراتیک یا با روش سرکوب. اگر با روش سرکوب باشه، اون عدم اطمینان، اون ریسک سیاسی در همون حدی که هست باقی میمونه، بنابراین نمیتوان با سرکوب این اطمینان رو ایجاد کرد برای طرفهای خارجی، طرفهای سرمایه گذار که در این کشور ثبات وجود داره.
با افزایش ریسک سیاسی در ایران همونطور که شما اشاره کردین و بی‌اعتباری انتخابات، چه اتفاقات دیگه‌ای هم میتونه در عرصه اقتصادی برای ایران روی بده؟
خب ما میدونیم که با افزایش ریسک سیاسی سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه، با کاهش سرمایه گذاری بیکاری زیادتر میشه و با توجه به اینکه عرضه خدمات و کالا کم میشه، تورم هم بالا میره. این در عرصه داخلیه و در عرصه خارجی واردات کم خواهد شد و اون بر هم نرخ تورم و هم بر نرخ بیکاری مؤثر خواهد بود و علاوه بر اینها نرخ ارزش برابری تومان هم در مقابل ارزش دلار در مقابل ارزهای دیگر خارجی کاهش پیدا خواهد کرد و بی‌اعتباری سیاسی قطعاً منجر خواهد شد به اینکه پول ایران از گذشته هم بی‌اعتبارتر بشه و این به دنبال خودش یک نوع تورم دیگری رو هم بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد. شماری از ایرانیان مقیم دبی پنجشنبه شب در مسجد امام حسین این شهر گرد آمدند تا یاد قربانیان حوادث اخیر ایران را گرامی دارند. گزارشگر رادیو فردا سام هدا از دبی گزارش می‌دهد.
پنجشنبه عده‌ای از ایرانیان مقیم دبی نیز همراه با همفکران خود در ایران در محل مسجد امام حسین دبی گرد هم آمدند تا با خواندن قرآن و فاتحه و روشن کردن شمع یاد کشته شدگان حوادث اخیر ایران را گرامی بدارند. این مراسم بعد از آن برنامه‌ریزی شد که پلیس دبی اجازه تجمع ایرانیان در مقابل کنسولگری ایران را لغو کرد و از آنها خواست تا آن محل را ترک کنند. در گفتگویی که با عده‌ای از طرفداران میرحسین موسوی داشتم، آنها به رادیو فردا گفتند
بچه‌های دبی و امارات هم راستا و همصدا با افرادی که تو ایران هستن و با توجه به بیانیه‌ای که آقای موسوی صادر کردن، قرار شده که اینجا جمع بشن توی مسجد به عنوان سوگواری و عزاداری و خواندن دعا و فاتحه برای روح پاک شهدای سبزمون. تو ان شاءالله بعد از انجام مراسم دینی داخل مسجد، دوستان میان بیرون و داخل حیاط جمع میشن و شمعی روشن میکنن به یاد بوده این عزیزان.
بفهمید که امروز قرار بود که جلوی کنسولگری باشه، چطور شد اون برنامه لغو شد؟
برنامه جلوی کنسولگری، حقیقتش صبح مطلع شدیم که مجوزی که قبلا صادر شده بود از طرف مقامات دولتی، حالا به هر نحوی یا به دلیل فشار سفارت ایران کنسل شده و این شد که دوستان تصمیم گرفتن اونجا دیگه تجمعی انجام ندن با توجه به اینکه غیر قانونی میتونست باشه.
اولین چیزی که از احترام به کسانی که تو ایران دارن دنبال حقشون هستن، اومدن دارن حرف میزنن چه یه سری آدم رو تحریک کرده و درست، ولی اونجوری باشون برخورد میشه، کشته میشن و این بی‌عدالتی محض و ما اینجوری مخالفتمون رو اعلام میکنیم و در این حال من امیدوارم که بتونیم به نتیجه برسیم.
چه نتیجه؟
نتیجه آزادی تو ایران، دموکراسی واقعی، ولی اینجوری با فشار و به اسم اسلام دارن فشار میارن رو و میکشن.
شما فکر میکنین که باید یه اهداف فراتری از اون چه که تا حالا مثلا مطرح شده باید مطرح بشه؟
مسلما، خصوصا که الان که به اینجا رسیده و پای خون در میونه، حتما باید ادامه پیدا کنه.
در گوشه ای از مسجد پیرمردی نشسته بود که ظاهرش با سایر افراد حاضر در مسجد متفاوت بود. به نزد او رفتم و پس از کمی گفتگو متوجه شدم که از هواداران محمود احمدی نژاد است.
حالا هرچه اینجا اجازه نمیدن که تجمع بشه. حالا به شما اجازه دادن، به آقای اجازه دادن، شاید میخوان ایجاد درگیری و فتنه درست بشه، ولی امیدوارم خدا حفظ کنه این کارو. الان درگیری در ایرانه، درسته؟ خارجیام از خدا میخوان این یه فتنه درست بشه. چرا؟ چون تنها مملکتی که تو دنیا تونسته جلو آمریکا و غرب وایسه ایرانه. جمهوری اسلامی ایران برکت اسلامه. اسلام نباشه هیچی نیست.
از دیگر حاضران در مسجد نیما خواننده پاپ ایرانی بود و او نیز در گفتگو با رادیو فردا احساسات خود را این گونه بیان داشت.
من به عنوان نیما امروز نیومدم اینجا، به عنوان یک ایرانی اومدم. وظیفه هر ایرانی بود که از این موقعیتی که پیش اومده از هموطناش دفاع کنه و یادی بکنه از اون عزیزانی که جون خودشو از دست دادن. حالا نمیدونم چه جوری بگم، فقط احساسم این هستش که امیدوارم هر چیزی هست این درگیری ها به خوبی و خوشی تموم بشه و بتونیم در یه مملکت آزاد همه با هم در کنار هم زندگی کنیم و انشالله که همینطور هم میشه.
این مراسم در کمال آرامش و بدون هیچ گونه شعار دادن در ساعت 7 عصر به وقت دبی پایان یافت. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
خبرها را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 6:18 هست. این بخش خبری را تا لحظاتی دیگر پی میگیریم و اما قبل از همه اینها قلم و کاغذ آماده کنید، چرا که تا در دقایق آینده شماره تلفن پیامگیر و همچنین SMS گیر رادیو فردا را بار دیگر در اختیارتان قرار میدهیم. چهارشنبه شب ده ها شخصیت سیاسی ایتالیایی در یکی از معروفترین میدانهای روم به دعوت روزنامه ایل ریفورمیستا گرد آمدند تا همبستگی خود را با تظاهر کنندگان در تهران و سایر شهرهای ایران ابراز دارند. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت از روم.
در حالی که تظاهرات دانشجویان و جامعه ایرانیان با شعار رأی من کجاست در شهرهای مختلف ایتالیا ادامه دارد، ایتالیایی ها نیز چهارشنبه شب به دعوت روزنامه ایل ریفورمیستا و رادیو رادیکاله در یکی از میدانهای مرکزی شهر روم گرد آمدند تا همبستگی خود را ابراز دارند. در میان جمعیتی که در میدان فرنیزه در مقابل ساختمان سفارت فرانسه گرد آمده بودند، ده‌ها شخصیت سیاسی و رهبر سندیکایی و سازمانهای مدنی نیز حضور داشتند که یکی پس از دیگری برای 3 ساعت پشت میکروفون قرار گرفتند و ضمن محکوم نمودن خشونت علیه تظاهرکنندگانی که در خیابان‌های ایران در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری راهپیمایی می‌کنند، همبستگی خود را با مبارزه برای دموکراسی در ایران ابراز داشتند.
governi centrali passano un po' schizofrenicamente dall'ipotesi di bombardare l'Iran alla quiescenza nei confronti del regime.
Antonio Polito, مدیر روزنامه نظریه پرداز ایل ریفورمیستا و برگزار کننده این مراسم، به رادیو فردا گفت کلیه سیاست‌هایی که تاکنون از سوی غرب در رابطه با مسئله ایران مطرح شده اند به یک مسئله بی‌توجهی شده است و آن سیاست حمایت مستقیم از مردم ایران در مبارزه علیه حکومت کنونی و برای گذر به حکومتی دموکراتیک است. آنتونیو پولیتو افسود دولت‌های غرب به بیماری دوگانگی در رابطه با ایران دچارند و گاه از بمباران این کشور صحبت می‌کنند و گاهی در مقابل احمدی نژاد سرخم می‌کنند، در حالی که راه سومی هم وجود دارد و آن راه حمایت از ایرانی‌هایی است که ما در روزهای اخیر شاهد راهپیمایی آنها در خیابان‌ها هستیم.
Nell'invito che viene da questa manifestazione a aiutare il popolo iraniano.
Fiamma Nirenstein, نایب رئیس کمیسیون خارجه پارلمان ایتالیا که از جمله سخنرانان در تظاهرات چهارشنبه شب روم بود، به رادیو فردا گفت هدف اصلی حضور من و دیگران در این گرد همایی حمایت از مردم ایران و به ویژه آن قشری که مدت هاست برای دموکراسی مبارزه می کند است.
Sì, è fondamentale fare quello che si può e quello che invece è anche un dovere primario.
خانم مارگریتا بونیور، نماینده ویژه دولت ایتالیا برای مناطق بحرانی، یکی دیگر از سخنرانان میدان فارنزه بود. خانم بونیور که شال سبزی به گردن انداخته بود، به رادیو فردا گفت حمایت از خواستهای بخشی از ایرانی ها که من آنها را قشر پیشروی جامعه می دانم وظیفه نیروهای دموکرات در غرب است. آنچه 12 ژوئن در ایران اتفاق افتاد تقلب بسیار بزرگی به نظر می آید که نمی توان آن را پذیرفت. گرد همایی های دیگری در سایر شهرهای ایتالیا چون پروجا، لچه و بولونیا نیز برنامه ریزی شده اند. احمد رافعت، روم.
برای اینکه صدای رادیو فردا را در ایران با کیفیت بهتری بشنوید، از ساعت 6 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز و 15475 کیلوهرتز پخش می شود. در برخی از ساعات بعد از ظهر می توانید از طول موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5870 کیلوهرتز نیز استفاده کنید. از ساعت 8 شب تا 9 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11560 کیلوهرتز و از ساعت 8:30 شب تا ساعت 9:30 شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز پخش می شود. فراموش نکنید طول موجهای کوتاه گذشته رادیو فردا نیز همچنان در اختیار شما هستند. با رادیو فردا بمانید.
وقایع اخیر ایران و مبارزه های مردمی که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران شکل گرفته است، این روزها همواره از رسانه ها و مطبوعات خارجی نیز به گوش می رسد. حسین آریان امروز نگاهی دارد به مطبوعات خارجی و انعکاس رویدادهای ایران.
روزنامه آمریکایی اینترنشنال هرالد تریبیون با بررسی روند تظاهرات اعتراض‌آمیز در تهران می‌نویسد یکی از معماهای این تظاهرات این است که کسی هماهنگ کننده این اقدامات را به روشنی نمی‌شناسد. شماری بر این باورند که دست ناپیدا و قدرتمند سازمان سیاسی علی اکبر هاشمی رفسنجانی تظاهرات را هماهنگ می‌کند. این روزنامه در ادامه می‌گوید هاشمی رفسنجانی یکی از با نفوذترین روحانیون کشور است که پس از اعلام نتیجه انتخابات سکوت اختیار کرده و به باور برخی رفسنجانی به قم رفته است تا حمایت شماری از روحانیون را در مورد مخالفت با نتیجه آرای انتخابات ریاست جمهوری جلب کند. در این رابطه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز می نویسد تظاهر کنندگان حامی میر حسین موسوی او را گاندی ایران می نامند و تصاویر او در همه راه پیمایی ها به چشم می‌خورد. نیویورک تایمز میگوید میر حسین موسوی رهبر حرکت جدیدی است که در ایران آغاز شده و نماینده کسانی که با ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مخالفت میکنند. با این حال این روزنامه میگوید او با معیارهای غربی یک شخص لیبرال نیست و معلوم نیست که برای دفاع از خواسته های دموکراتیک مردم تا کجا پیش خواهد رفت. و اما روزنامه گاردین بریتانیا به نوشته این روزنامه در جریان تظاهرات چند روز گذشته بسیجیان در صحنه حاضر بودند و آشکارا و بدون نگرانی از پیامدهای اعمالشان تظاهر کنندگان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. این روزنامه در ادامه می نویسد شبه نظامیان بسیج اونیفورم نمی پوشند ولی می توان آنها را به راحتی از دیگران تشخیص داد. این افراد با موی کوتاه و کت یا شلوارهای پلنگی و مجهز به باتون، چاقو، زنجیر و میله‌های آهنی در خط اول مبارزه رژیم اسلامی با تظاهرکنندگان قرار دارند. و بالاخره روزنامه حریت ترکیه. این روزنامه با گزارش روند تظاهرات اعتراضی چند روز گذشته در تهران به واکنش و اظهارات رهبران کشورهای اروپایی از جمله رئیس جمهوری فرانسه در باره این تظاهرات اشاره دارد و می نویسد ایران در پاسخ به انتقادات بین المللی سفرهای کشورهای اتحادیه اروپا را احضار کرده و ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اسرائیل را متهم می کند که آتش بیار معرکه شدند و به تشدید دامنه تظاهرات کمک می کنند.
حسین آریان گزارش می داد و اکنون گزارش ورزشی. گرچه تیم ملی فوتبال ایران از صعود به جام جهانی 2010 بازماند و خبر حذف آن در میان خبرهای مربوط به تظاهرات کم رنگ شد، ولی اقدام گروهی از ملی پوشان ایران در بستن مچبندهای سبز به دستانشان توجه برانگیز بوده است. رنگ سبز در تیم ملی فوتبال ایران نیز رنگ اعتراض به نتایج انتخابات به خود گرفت. بیشتر بشنویم از حبیب روشنزاده.
ورزش فوتبال و مسابقات مربوط به آن به شکل مدرن و امروزی آن نخستین بار روی چمن سبز در دانشگاه کمبریج در انگلیس بازی شد. از آن زمان حدود 150 سال می گذرد. رنگ سبز که رنگ چمن است همیشه با فوتبال همراه بوده و در یک نگاه چمن سبز ورزش فوتبال را تداعی می کند. ظرف 48 ساعت گذشته که مسئله مچبندهای سبز رنگ بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی روی سایت خبرگزاری ها و رسانه های بین المللی آمده، رنگ سبز در ورزش معنای دیگری یافته است. مراکز خبری دنیا گزارش دادند در بازی ایران و کره جنوبی در مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در سئول تعدادی از بازیکنان تیم ملی ایران با مچبندهای سبز رنگ به میدان آمدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه حداقل 6 بازیکن با مچبندهای سبز وارد چمن سبز ورزشگاه جام جهانی سئول شدند. مسعود شجاعی، حسین کعبی، جواد نکونام، محمد نصرتی و علی کریمی با مچبندهای سبز بازی می کردند و مهدی مهدوی کیا بازوبند کاپیتانیش برنگ سبز بود. همین گزارش می گوید در آغاز نیمه دوم مسابقه بازیکنان ایرانی مچبندهای سبز رنگ را باز کرده بودند. فقط مهدی مهدوی کیا تا پایان بازی بازوبند سبز رنگ خود را حفظ کرده بود. و باز بر اساس همین گزارش‌ها حذف مچبندها حکایت از مخالفت مسئولان تیم ملی فوتبال ایران داشته و با دستور آنها باز شده است. منصور پورحیدری، سرپرست تیم ملی فوتبال ایران می‌گوید در بین دو نیمه با تشخیص اینکه ممکن است این مچبندهای سبز برخی شایعات را به وجود آورد، از بازیکنان خواسته شد مچبندهای خود را باز کنند تا برخی از آن سوء استفاده نکنند. پایان نقل قول. گرچه خبر حذف تیم ملی فوتبال ایران از مسابقات انتخابی جام جهانی در میان سیل عظیم اخبار و گزارش‌های مربوط به تظاهرات در ایران کم رنگ شده، ولی مسئله مچبندهای سبز رنگ بازیکنان ملی پوش ایران مورد توجه بسیاری از رسانه‌های خارجی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری‌ها رنگ سبز که تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران نشان تبلیغاتی میرحسین موسوی به حساب می آمد، اینک به نماد اعتراض به نتایج انتخابات تبدیل شده و کار این اعتراض به تیم ملی فوتبال ایران آن هم در یک میدان جهانی کشیده شده است.
حبیب روشنزاده گزارش میداد. و اما شماره‌های تلفن ما، تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13 و شماره اس ام اس گیر 2042-0603-87-41-5. بخش دیگر خبرها در مجله خبری رادیو فردا در ساعت 7 بازگویی می‌رسد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چون جان تو شد در هوا صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
شستن نداره تن فردادی که جایی برو گفتن نداره دیگه بوسا که با یاری رفتن نداره نباید بیدم حرفی واسه گفتن نداره میخوام از دست تو از پنجر بر یا بکشم تن بی تو بودن و از لب سرد بکشم نطفه باز دیدنت رو توی سینم بکشم مثل سایه پا به پا من تو رو هم را نکشم دیگه تو سکه پا یاری رفتم نداره نباید خوش دیدم حرفی حسی گفتم نداره
شما و انتخابات.
من از کرج تماس میگیرم و درود میگم به هموطنان و میخوام بگم که خواسته ما آزادیه و دموکراسیه و این خواسته یکی میشه به خاطرش کتک کرد و متاسفانه جون داد.
من شخصا طرفدار احمدی‌نژاد نیستم اما به احمدی‌نژاد رأی دادم چون باید یکی بالاخره پیدا بشه بگه آقا من امام زمونم خلاص مردم خلاص کنه این احمدی‌نژاد یکی میتونه کارو بکنه تمام.
من میخواستم به تمام هموطن عزیزم که هیچ را از موضع خودشون کوتاه نیان و به همین قدرت رو موضع خودشون بمونن.
من بهتر هستم از ناین اصفهان. به نظر من اضافه مایه و تظاهرات خیلی خوبه و خیلی هم خوب شد که اینطوری شد. مردم مغزشون شستشو شده. عده اکثریت این هواداران احمدی‌نژاد که من صحبت کردم نمیدونن اصلا اصلاحات چیه، دیکتاتوری استبداد چیه، علت اصلی اقتصاد بیمار ما چیه و فقط سر به یه نفر رأی میدن که فکر میکنن که این میتونه وضع درست کنه.
بخت ما
جدایی از هم میآور خبرهای خود، مثل رسیدن بهار شروع شبنم، سیاهی رنگ بیرنگی صدای کلاغ ها آهنگی، کلاغ مرا خوب بنگری، پرنده بالهایش سپید، بیا با صخره سختم شد، کلاغ سپید بختم شد، بنشین بر بام خانه سهر، بیا بر
صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بتوانید بشنوید، از ساعت 18 شش بعد از ظهر تا ساعت 22 ده شب صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15330 و 15475 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5870 کیلوهرتز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید. Thank you.
با ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
چند دقیقه توی خواب قلم و کاغذ دو تا یه جمله که آخری نداره نقطه هست تا بی نهایت می نویسم از حقیقت از ته خط تا ته خط برای بغض و گلایه این برام بوده یه هم اصرت اگه این گریه دروغه اگه دنیا سوت و کوره اگه دردم ناتمومه بس بذار دنیا بدونه آدماش گوشه نشینه دیگه هیچ کس حبیت نداره خوشیدم دیگه بریده دیگه نورش فایده اگه تاریکی دنیا رو بگیره جمعه ها گم میشن تو قلب این ستاره حالا شم من تموم شد
رادیو فردا
منم با تو بودم همه تلخ برو
دست من نشونی از تو بوده، برام یه یادگاریه جز اون چیزی نمونده. چشمای منتظر به پیچ جاده، دلهوره های دل پاک و ساده، پنجره باز و غروب پاییز، نم نم بارون تو خیابون خیز، یاد تو هم تنگ غروب تو قلب من میکوبه، سهم من از با تو بودم دمه تلخ برو برو همیشه واسه من.